بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت همه شما بیننده های عزیز و ارجمند، همه شما هموطنان نازنین، همه شما بزرگواران، شمایی که عاشق ایران اسلامی و محب اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام هستید، سلام عرض میکنم و آرزو میکنم که هر جایی هستید حالتون خوب باشه و در سایه لطف و مهر و عنایت اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام زندگی هاتون شیرین و دلچسب و رو به تعالی باشه. خدمتتون رسیدیم برای تقدیم کردن یک گفتگوی دیگه با یک موضوع بسیار مهم و به حضور ارزشمند جناب استاد علی مصباح که خدمت ایشون عرض ادب خواهیم کرد و از نکته های ایشون هم استفاده خواهیم کرد. امیدوارم که شما فرصت داشته باشید این گفتگو رو تا انتها همراهی بفرمایید. جناب استاد مصباح، سلام به شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیزتون عرض سلام
عرض داشتین. انشاءالله خیلی خوش آمدید، مشرف فرمودید. جناب استاد، میخوایم توی این گفتگو درباره نقش مردم در حکومت اسلامی صحبت بکنیم. یکی از شبهاتی که مطرح میشه اینه که عده‌ای اومدن یک اوتوپیا، یک آرمان شهر برای خودشون ترسیم کردن و میگن که ما باید به اینجا برسیم و هر کس که در این مسیر حتی از ما آرامتر بیاد، حتی میانه رو هم باشه، باید حذف بشه. و میگن که کسانی که با این فکر دارن جامعه رو میگردونن نیاز به حذف کردن این افراد دارن به واسطه مبانی تئوریک، به واسطه این نظریه هایی که بهشون کمک بکنه. و اسم میبرن از مرحوم مصباح یزدی و میگن که ایشون در کتابی به نام حکیمانه ترین حکومت کمک کرده به این فکر و این نظریه و این نوع برخورده با کسانی که حتی میانه رو هستن. نظر جناب استاد مصباح چیه؟ اینه که برای تحقق یک حکومت رأی مردم لازمه، اما برای تداوم اون نیازی به رأی مردم نیست. حتی اگر 10-15% هم باشند، چون کیفی هستن کفایت میکنه. میخوام از نظر شما بدونیم که آیا این واقعا نظر مرحوم مصباح یزدی هست یا نیست؟ اگر هست از این نظریه استفاده شده یا سوء استفاده؟ بفرمایید.
خیلی متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، همینطور که اشاره فرمودید یک کلیپی منتشر شده که در اون چنین ادعاهایی مطرح شد. من اول سعی میکنم که ادعا رو خیلی خلاصه و منظم عرض بکنم و استدلالی رو که از این صغرا و کبرا میچینند و نتیجهی که میگیرند بعد وقت ببینیم که کدوم یکی از این مقدماتی که مطرح شده درسته و آیا اصلا از اون مقدماتون نتیجه گرفته میشه یا نه.
بسیار خوب.
خب اولین به اصطلاح به نظر میاد که اولین هدف این صحبت این هست که نظریه علامه مصباح رضوان الله علیه درباره مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی بر اساس نظر اسلام در حکومت، این تولید کننده یک نوع خشونت سیاسی است که بر اساس اون افراد میانه رو باید حذف بشن و این مجوزی است برای تکفیر و خائن دانستن افرادی که به تعبیر گوینده این کلیپ میانه رو هستند. خب برای این ارتباط برقرار کردن بین این دوتا مسئله گوینده به یک کبرای کلی تمسک میکنن. میگن که کلن اون نظریه هایی که داره یک یوتوپیا و آرمان شهر و یک جامعه آرمانی هستن و یک جامعه ای رو تصویر میکنن که تمامی اون ارزش های مورد قبولشون در اون محقق شده و برای رسیدن به اون تلاش میکنند، همین ویژگی رو دارن که افراد میانه رو خائن تلقی میکنند و خائنین باید حذف بشن. و این چند تا مقدمه ایه که ایشون کنار هم میگذارن و ازش نتیجه میگیرن که دیدگاه آیت الله مصباح همون به اصطلاح کلیدی است که برای یک چنین هدفی مناسب هست و مورد استفاده یا سوء استفاده قرار گرفته.
یک مجوز داده شده.
یک مجوز. خب اول به نظرم خوبه که ببینیم ادعایی که درباره نظر علامه مصباح زبان علیه شده درسته یا نه. خب ایشون هیچ آدرسی نمیدن، فقط میگن که در کتاب حکومت
حکیمانه‌ترین
حکومت ایشون چنین نظری داره.
بله.
خب این کتاب اینجا هست، میتونیم از روش بخونیم ببینیم که نظر آیت الله مصباح راجع به مشروعیت و مقبولیت و تأسیس تفاوت تأسیس حکومت با ادامه یک حکومت و نقش مردم چی هست. قبل از اینکه من وارد این نکته بشم و از رو عبارت رو بخونم، این رو چارچوب کلی بحث علامه مصباح رو عرض بکنم. ایشون با یه تحلیل عقلانی و با استدلال عقلی بر اساس مبانی مسلم اسلامی پیش میاد.
بله.
بنابراین اگه کسی به اون ایرادی داشته باشه میتونه تک تک مقدماتش رو و نحوه استدلال رو بررسی کنه، زیر سوال ببره، بگه این آیه‌ای که آیت الله مصباح خوندن تو قرآن نیست یا چنین چیزی معارض داره، مثلا در فلان آیه خلافش گفته شده و ایشون توجه نکردن، یا از این مقدمات اون نتیجه گرفته نمیشه، کاملا یه بحث علمی میتونن بکنن. نیازی نیست که این آسمان ریسمون ها رو به هم ببافند و بعد بخوان یه نتیجه مطلوب خودشون رو بگی. خب ایشون میفهمند که انسان ها برای اینکه نیازهاشون رو برآورده کنند اومدن زندگی اجتماعی تشکیل دادن. این حرف است که اکثر جامعه شناسان، مردم شناسان هم گفتن، چیز جدیدی نیست. خب مردم وقتی در یک جامعه ای کنار هم بنا شد زندگی کنند و از همدیگه، از توانایی های همدیگه استفاده کنند، به دوبستان هایی داشته باشند، لازم هست که یه سری حدود و محدودیت هایی رو بپذیرند، چون دیگه اون آزادی فردی رو دیگه نخواهند داشت.
بله.
بعد وقتی تنها در یک بیابانی یا در یک جنگلی زندگی بکنه، هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه.
بله، میتونه به محدودیت
اندیشه بشه. یک نفر دیگه کنارش اومد یا صد نفر دیگه یا میلیون ها نفر دیگه، اون وقت لازم هست که یه حدودی رو رعایت بکنه که بتونه با دیگران زندگی بکنه.
کاملا منطقیه.
حالا اینکه این محدودیت ها، حدود و ثغور، محدودیت هایی که برای آزادی مطلق گذاشته میشه که تو جامعه افراد رعایت کنن، کی تعیین بکنه؟ که کجا حد هر فردی هست، از اون دیگه نباید تجاوز کن. یعنی قانون، قوانین در واقع تعیین کننده حد و مرزهای آزادی در زندگی اجتماعیه. پس نیاز پیدا کرد که قوانینی رو وضع بکنه و رعایت کنه. خب این که این قوانین حدود و ثغور رعایت بشه و اجرا بشه، اگر کسی اونها رو رعایت نکرد بهش تذکر داده بشه، او رو برگردونن سر جای خودش و ملزمش کنن که
در محدودی خودش باشه،
تجاوز نکنه، این نیاز پیدا میکنه به یک حکومت.
بله.
به کسی که اون اقتدار رو داشته باشه که افراد ازش تبعیت کنن، خودشون رو ملزم بدونن از حرفش اطاعت کنن، قانونی رو که از طرف او ابلاغ میشه به مردم پذیرش عمومی داشته باشه، و اگر بنا شد که کسی رو مجازات کنه به خاطر تخطی از حدود و تجاوز از حد و مرز خودش، مردم بپذیرند که این حق داره چنین کاری رو بکنه. این میشه حکومت. نیاز به حکومت از اینجا پیدا شد.
بله.
اما اینکه حالا چه کسی حق داره قانون وضع کنه و چه کسی حق دارد که دخالت کنه تو امور مردم، بگه تو تجاوز کردی از حد خودت، برای اینکه برگردی یا برگردی، یا من وادارت میکنم که برگردی، اگر لازم شد اعمال زور و فشار میکنه که او حق دیگران رو رعایت کنه، چه کسی همچین حقی رو داره؟ خب این حق برای تک تک افراد نیست. من نمیتونم در زندگی شما دخالت کنم، شما در زندگی دیگری دخالت کنید، پس این حق از یه جایی باید بیاد که یک فردی در یک زمانی این حق رو پیدا بکنه که قانون بگذاره و قانون رو اجرا بکنه. خب آیت الله مصباح میفرمان بر اساس نگاه توحیدی اسلام، توحید در مالکیت، توحید در خالقیت، توحید در ربوبیت، اینها همه مستلزم اینه که ربوبیت تشریعی یعنی قانون گذاری مخصوص خدای متعال باشه. غیر از خدای متعال هیچ کس استقلالاً حق نداره قانون وضع بکنه. بله اگر خدای متعال به یک کسی تحویز کرد، فرمود که تو من به تو اجازه میدم که قانون بگذاری، یا اینکه فهم قانونهای خدایی رو به او الهام کرد که خدا به او الهام بکنه او به مردم برسن، و همینطور اجرای قانون رو اگر خدای متعال به کسی اجازه داد که من اجازه میدم قوانین رو تو اعمال بکنی، در این صورت او حق پیدا میکنه. در غیر این صورت هیچ حقی جایی وجود نداره که بیاد و بر دوش یک نفری بنشینه و از اون به بعد او بشه حاکم. خب میدونیم که در مکاتب بشری منشأ حاکمیت و به اصطلاح مشروعیت و اینکه حق پیدا کنه کسی چنین کاری رو انجام بده، منابع و منشأهای متفاوتی براش تعریف شده. بعضیا میگن هر کی زورش بیشتر باشه، یک بعضی گفتن هکی علمش بیشتر باشه، فیلسوف باشه مثل افلاطون، بعضی گفتن هکی که مردم انتخابش بکنن،
دموکراسی
لیبرال و چیزهایی از این قبیل گفته شده. ولی بر اساس اون اندیشه اسلامی که توحید محور همه چیز هست و به خصوص توحید در ربوبیت تشریعی، آیت الله مصباح میفهمند که ما از این آیات اینجوری میفهمیم، از بیانات ائمه هم همین رو برداشت میکنیم. خب این تا زمان پیامبر مورد اتفاق همه مسلمان
بعده.
همه مسلمان ها قبول دارن که در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ایشون فقط حق حکومت داشت و این حقش رو از خدا دریافت کرده بود. آیاتی که تصریح میکنن النبی اولا بالمؤمنین انفسهم، یا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اینها رو همه مسلمان ها در زمان پیامبر قبول دارن که در زمان راجبه ایشون هست. در زمان ائمه علیهم السلام شیعه معتقده که بر اساس همون فرمایشات پیامبر و تعیینی که از طرف خدای متعال فرمودن که امیرالمؤمنین بعد از ایشون همون منصب رو دارن، من کنت مولا فهد علی مولا، و بعد از امیرالمؤمنین هم به تصریح پیامبر هم به تصریح امیرالمؤمنین علیه السلام افراد مشخصی رو تعیین فرمودند که به عنوان والیان و موالی مؤمنان تعیین شدند که همون نقش رو دارن. البته اینجا بین اهل تسنن و شیعه اختلاف نظری بود. خب این فرمایش علامه مصباح چون می‌فرمایند که ما از این نظام فکری اسلامی استفاده می‌کنیم که مشروعیت یک حکومت به این است که این سلسله ارتباطات با خدای متعال محفوظ باشه.
بله.
اما یا هر کسی که مشروعیت داره میتونه فردا بگه که چون من مشروعم من حاکم هستم و اعمال حکومت بکنه، تشکیل حکومت بده؟ میفهمن اینجا یک شرطی داره، با اونم این است که مردم هم بپذیرن این رو. اگر مردم پذیرفتن یعنی مقبولیت پیدا کرد این حکومت شرعی، این حکومت مشروع، حاکم مشروع از طرف خدای متعال حق دارد که حکومت تشکیل بده. اما اگر مردم نپذیرفتند، آیا حاکم حق داره بگه که من چون مشروع هستم رأی مردم معتبر نیست و من حق دارم که به زور حکومت تشکیل بدن و ولو با شمشیر، ولو با جبه امنیتی ایجاد کردن، ولو با ایجاد یک سری به اصطلاح افکار عمومی، ساختن افکار عمومی بر اساس یک سری تزویرها، یک سری شایعه ها،
جبسازی
ها، آیا حق داره همچی کاری رو بکنه؟ میفهمن نه. حاکم مشروع در صورتی حق تشکیل حکومت داره که مردم بپذیرن. لذا نمونش در زمان امیرالمومنین
سلام
که ایشون مشروع بود از طرف خدای متعال و پیامبر اکرم به این سمت منصوب شده بود، ولی وقتی که مردم گفتن ما تو رو نمیخواییم، شمشیر نکشید همه رو از دم شمشیر بزنه،
بله،
یا با زدن یه عده‌ای ترس ایجاد کنه بقیه از سر ترس بیان بپذیرن،
تبعیت بکنن.
نکته بعدی این است که به فرض این که تشکیل شد حکومت،
خب
حالا اگر به تدریج مقبولیت اون حاکم از دست رفت، مردم به تدریج گفته ما دیگه یه موقعی میخواستیم شما رو، حالا دیگه نمیخواییم،
پشیمون شدیم،
پشیمون شد، آیا این حاکم حق داره که همچنان حکومتش رو ادامه بده، ولو با زور، ولو با حذف فیزیکی افراد مخالف و غیره؟ فهمان اگر مخالفینی که هستن یه عده براندازن، یه عده مخالف حکومت اسلامی هن، علی رغم این که اکثریت مردم قابل مقبولیت داره براشون حکومت،
بله،
و پذیرای این حکومت هستن، ولی یه عده بالاخره تو هر حکومتی یه عده مخالف هستن، حالا یا منافعشون در خطر میفته یا عوامل اجنبی هستن یا به هر دلیلی خصومت‌های شخصی دارن یا هر چیز دیگری، بالاخره مخالفه. آیا به صرف این که یک عده‌ای مثلا گفتن ما مخالفیم و دیگه نمی‌خوایم، این مقبولیتی که لازم بود از بین میره یا نه؟ می‌فهمون اگر یه عده‌ای هستند که مخالف حکومتند و طالب براندازی هستند، نه اصلا وظیفه حکومت به اصطلاح تأمین امنیت جامعه، تأمین نظم جامعه و تأمین رفاه مردم
و حفظ نظام از شر اون دست
و حفظ نظام دفاع در مقابل مخالفین و بیگانگان،
بله،
مثلا این وظیفه ذاتی حکومته،
بله،
حکومت اسلامی هم همینطور. اما اگر مخالفین به حدی هستند که نتیجهش میشه که مقبولیت این حکومت در جامعه زیر سوال میره و همون اکثریتی که میگفتن ما میخواییم این حکومت رو، میگن ما نمیخواییم، اگر به اینجا رسید نه، وظیفه نداره حاکم که خودش رو تحمیل کنه و با زور حکومتش رو ادامه بده. حالا من عبارتش رو از رو
بسیار
بخونم. در صفحه 139 کتاب حکیمانه ترین حکومت می‌فرمایند که پرسشی ممکن است در اینجا مطرح شود: در صورت مقبولیت نیافتن یک نظام مشروع چه باید کرد؟ نظامی مشروع هست ولی
مقبولیت نداره.
می‌فرمایند در این باره چند صورت متصور است: یک، مردم به هیچ روی حکومت دینی را نپذیرند. اگر فرض کنیم امام معصوم یا فقیه دایره شرایط حاکمیت در جامعه حضور داشته باشد، به اعتقاد ما او از جانب خداوند حاکم و والی است، ولی حکومت دینی تحقق نخواهد یافت، زیرا شرط تحقق عینی آن پذیرش مردم
است.
این یک شکل.
بله.
فرض دوم این که حاکمیت شخصی که حق حاکمیت شرعی دارد به فعلیت رسیده باشد، یعنی مردم پذیرفتن و مقبولیت پیدا کرده و او شده حاکم و یک حکومتی رو تشکیل داد، ولی پس از مدتی عده‌ای به مخالفت با او برخیزند. این فرض خود دو حالت دارد: الف، مخالفان گروه کمی هستند و قصد دارند که حکومت شرعی را که بیشتر مردم پشتیبان آنند براندازند. شکی نیست که در این حال حاکم شرعی موظف است با مخالفان مقابله کند و آنان را به اطاعت از حکومت شرعی واد. نمونه روشن آن مقابله خونین حضرت امیر علیه السلام با اصحاب جمل، صفین و نهروان و غیره.
بله.
در زمان کنونی نیز رفتار جمهوری اسلامی با منافقان و گروه‌های الحادی محارب از همین دست است. زیرا روانیست حاکم شرعی با مسامحه و تساهل با منافقان و گروه‌ها با مسامحه و تساهل راه را بر عده‌ای باز بگذارد که به سبب امیال شیطانی قصد دارند حکومت حق و مورد قبول بیشتر مردم را براندازند. این شکل اول.
بله.
به شکل دوم اینکه پس از تشکیل حکومت شرعی مورد پذیرش مردم، اکثریت قاطع آنها با حکومت مخالفت کنند. مثلا بگویند ما حکومت دینی نمیخواهیم. در این حال حاکم شرعی هنوز شرعاً حاکم است، ولی با از دست دادن مقبولیت خیش قدرت اعمال حاکمیت مشروعش را از دست می‌دهد. شاید بتوان دوران امامت امام حسن مجتبی علیه السلام و درگیریشان با معاویه و فرار سران سپاه آن حضرت به اردوگاه معاویه را نمونه از فرض اخیر دانست. تاریخ نشان داد که حضرت به سبب پیروی نکردن مردم از ایشان عملاً حاکمیتی نداشتند و مجبور به پذیرش صلح تحمیلی شدند. البته باز این نکته رو تذکر میدند که بله، حاکم دیگه اینجا وظیفه‌ای نداره و برای ادامه حکومت وظیفه نداره، ولی مردم نیز مکافات این بدعهدی و پیمان شکنی خود را دیدند.
بله.
کسانی بر آنها مسلط شدند که دین و دنیای آنها را تباه کردند. ولی خب این ربطی به این نداره که حاکم بگه که چون میدونم چنین اتفاقی میفته پس من به هر قیمتی حکومتم را ادامه میدم و هیچ وجه همچی چیزی نیست. پس این نکته ای رو که این مدعی محترم نسبت دادن و اطلاع مصباح و به طور نامشخص هم به کتاب حکیمانه‌ترین حکومت نقل قول غیر مستقیم کردن به هیچ وجه درست نیست. دقیقا خلاف اون تصریح شده در کتاب و این نسبت نارواییست. حالا برای اینکه از این خانش غلط فرمایش علامه مصباح چه استفاده ای که از ایشون برای اینکه اون توجیه کنه کار به اصطلاح اون افراد غیر منضبط رو که به اصطلاح برای حذف فیزیکی افراد مخالف احیانا ممکنه به یه همچنین فرمایشات تمسک کرده باشن، اون یک برنامه دیگه میخواد که انشالله اون رو در برنامه دیگه
انشالله استفاده خواهیم کرد. خیلی متشکرم جناب استاد مصباح عزیز. پس نظر مرحوم علامه اصلا این نبوده که بخواد سوء برداشتی ازش بشه، کلا خانش اشتباهی از نگاه مرحوم علامه مصباح رضوان الله علیه بوده. خیلی متشکرم جناب مصباح عزیز، انشالله که همیشه سلامت باشید و موفق. فرمایش باقی نمونده، زنده باشید. خیلی متشکرم از همه شما بیننده های عزیز که وقت گذاشتید و این گفتگو رو هم تا پایان دیدید و همراهی کردید. امیدوارم که تونسته باشه کمکی بکنه که نگاه دقیق‌تر و درست‌تری به وقایعی که داره اتفاق می‌افته و خوانش‌هایی که نسبت به اندیشه‌های این استاد فکر مرحوم علامه مصباح یزدی رحمت الله علیه داره اتفاق می‌افته رو به دست بیارید و به دست بیاریم. خیلی متشکرم از همراهیتون. تا یک سلام دیگه، التماس دعا و خداحافظ.